بورا باشه برش بتیم، چون در تمام طول روز گشنگی و تشنگی را خود ما احساس میکنیم.
خب پس فکر میکنین که چطور میتونیم روحی خیرخواهی را در تمام سالهای بعد از رمضان هم داشته باشیم و این حس همیشه زنده باشه در بین مردم؟
ما میتونیم روحی خیرخواهی را از اینمینجا آغاز کنیم در تمامی سالهایی که در پیش رو داریم. سالی که از این ماه مبارک تا ماه مبارک بعدی میآید، ما کوشش کنیم که همیشه اینمی احساس ماه مبارک رمضان را با خود داشته باشیم، در وجود خود داشته باشیم، تا بتانیم حس خیرخواهی و حس سخاوت را داشته باشیم، تا بتانیم هموطنان خود را در هر مقطعی از زمانی در هر ماه کمک کرده بتانیم.
بله، تشکر میکنم از شما. زنده باشین و وقتتون خوش.
تشکر از شما و شنونده های عزیزتون.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
خیرخواهی و آدمای خیرخواه موضوع صحبت ما دوستان عزیز. ضمن از اینکه تشکر میکنیم از همکارم خانم نیلوفر نوروزی و خواهر محترمی که همراهشان صحبت کردن، دوباره سوال براتون میگیم و چند باره میگیم که چرا در ماه رمضان روحیه خیرخواهی ما آدما بیشتر میشه. بفرمایید.
عمل زشت عمل زشت است و عمل درست ما عمل درست است، عمل خیر ما عمل خیر است، اگرچه که ما در ماه رمضان انجام بدیم و در 11 ماه دیگر. بنان خارج از ماه رمضان هم ما باید کارهای درست را انجام بدیم، کارهای خیرخواهی ما بیشتر باشه و رمضان یک فرصت باشه که اعمال درست ما، اعمال خیرخواهی ما و اعمال خوب ما و گونه عادت ما بر ما باقی بمونه.
دیدن که بعضی از فروشنده و دکاندارا و بازاریا در ماه مبارک رمضان بهتر میشن، با انصافتر میشن. چرا این رقم میشن؟ به خاطر از اینکه با خودشان میگن که من روزه میگیرم، غذایی را که میخورم باید حلال باشه، از مال خودم باشه، از مال مردم نباشه. و وقتی که این رقم شد با مردم صافتر میشن، صادقتر میشن، انصافشان زیاد میشه و قیمت فروشی نمیکنن، کم فروشی نمیکنن، جنس خراب به مردم نمیتن. و اگر معمولا اگر هیچ وقت آدم به این فکر ای چیزا نباشه، در ماه مبارک رمضان و در یکی در ماه مبارک رمضان و یکی وقتی که میخوای به زیارت خانه خدا بری و حاجی شوی، این فکر به سرت میآید. راستی تهیه کننده برنامه ما هم حاجی است، دوبار هم حاجی است. ما بعضی وقتا برش حاجی عارف میگیم. سلام حاجی عارف، خوب هستی؟ سخی جان از بامیان گفته که ماه رمضان سراسر خیر و رحمت است و احساس نزدیکی به خداوند داریم، پس ما بیاییم در این روزای خوب از حال بیچارگان با خبر شویم. بخش هواشناسی از برنامه کاف صبح و خانم پری موسوی همکار ما.
سلام دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 10 درجه شروع کرد، نهایتا به 21 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 9 درجه را در شب داریم. شهرهای غزنی، چاریکار، گردیز، محمودراقی و بازارک آب و هوای معتدل دارند، دمای بین 20 تا 25 درجه. و شهرهای هرات، لشکرگاه، جلال‌آباد، طالقان، مزار، قندهار، میمنه، فیض‌آباد، قندوز، پل خمری، فراه، شبرغان، اسدآباد، ترینکوت، قلات و مهترلام آب و هوای بسیار گرمی دارند. دمای بین 28 درجه تا 37 درجه. بامیان خنک‌ترین شهر است با 13 درجه دما و زرنج هم گرم‌ترین شهر افغانستان است با 40 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خط صبح.
چرا در ماه مبارک رمضان روحی خیرخواهی ما زیاد میشه؟ سوال برنامه است. مجید جان از کابل گفته که من خودم به شخصه وقتی روزه میگیرم دیگه پشت گناه و جنگ و غیبت و بگیر و نمان نمیرم، چون حیف است که روزه ما به این چیزای بی ارزش بفروشم. خیلی خوب است، آدم چقدر خوب است که به فکر باشه که روزه خود خراب نکنه، روزه خود از بین نبره، از بین نبره. خب آرام آرام نزدیک بشیم به نخستین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری و همکاران ما تشریف دارند در استودیو میاند و بخش اول اخبار از برنامه های صبح رادیو تقدیمتان میکنند. اما پیش از خبر ادای احترامی میکنیم و عرض ارادتی داریم به آستان ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 صبح، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. رئیس جمعیت اسلامی افغانستان ریشه حمله تروریستی در صحن حرم مطهر رضوی علیه السلام علیه 3 تن از علما و طلبه های دینی را تکفیری دانست. عصر روز سه‌شنبه فرد تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان در مشهد، با چاقو به 3 زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله 1 روحانی به شهادت رسید و 2 نفر دیگر نیز زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد ضارب نیز با کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. با گزارش امروز العالم، صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به حمله تروریستی ضد 3 تن از علما و طلبه های دینی در صحن حرم مطهر رضوی علیه السلام در شهر مشهد مقدس گفت این گونه حوادث اندوهناک ریشه در اندیشه های انحرافی جریان های تکفیری دارد، بیشتر از هر زمانی ما را مکلف می کند تا خطر افراطیت ستیزجو را جدی بگیریم. ربانی افسود که افغانستان که همیشه الگوی خوب تسامح و تساهل مذهبی بوده است، متاسفانه حدود 2.5 دهه خود قربانی اصلی گروه های افراطی انحرافی قرار گرفته است. در همین حال، شماری از علما و فعالان فرهنگی اهل سنت و شیعیان افغانستان هم روز چهارشنبه حمله تروریستی یک عنصر تکفیری در صحن حرم رضوی علیه السلام در مشهد مقدس را محکوم کردند. ماین‌ها و بمب‌های به جای مانده از دوران اشغال آمریکا و جنگ در افغانستان همچنان در این کشور قربانی می‌گیرد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نورالدین رستم‌خیل مسئول وزارت دولت طالبان در مدیریت حوادث و امور بشردوستانه افغانستان در مراسمی به مناسبت روز جهانی آگاهی از ماین و کمک به عملیات ماین‌زدایی گفت ماین‌های زمینی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ هر ماه بیش از 120 افغان را می‌کشد یا نقص عضو می‌کند. نورالدین رستم خیل با اشاره به اینکه دولت طالبان در افغانستان به تلاش‌ها برای پاکسازی این کشور از ماین سرعت بخشیده است، افزود که آری‌سازی افغانستان از ماین بدون حمایت بین‌المللی غیر ممکن است. به دلیل چند دهه اشغالگری آمریکا و جنگ داخلی، بخش‌های وسیع از خاک افغانستان آلوده به ماین و مواد انفجاری است. هر چند وقت یک بار انفجار این ماین‌ها و مهمات عمل نکرده، موجب جان باختن شماری از شهروندان به ویژه کودکان این کشور می‌شود. طالبان اعلام کرد که برای پایان دادن به تلفات غیرنظامیان، گروه‌های خنثی‌کننده بمب را به مناطق جنگی اعزام کرده است. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری اواخر ماه اوت 2021 با خفت و شکست از افغانستان خارج شدند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد که این دولت در تحولات سیاسی پاکستان از جناح خاصی حمایت نمی کند. به دنبال تحولات سریع سیاسی یک شنبه گذشته در پاکستان، که به انحلال پارلمان و کابینه این کشور منجر شد، فعالیت بسیاری از نهادها و سازمانهای وابسته به دولت و پارلمان در حالی از ابهام قرار گرفته است. پس از انحلال پارلمان و کابینه، عمران خان سرپرست صدارت عظما هم در پاسخ به نامه رئیس جمهور، گلزار احمد رئیس سابق دیوان عالی پاکستان را برای پست صدارت عظمای موقت این کشور معرفی کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان روز چهارشنبه ضمن تاکید بر این که تحولات سیاسی در پاکستان مسئله داخلی این کشور است گفت که این موضوع ارتباطی به افغانستان ندارد و طالبان از جناح خاصی حمایت نمی کند. مجاهد افسود روابط افغانستان و پاکستان باید بر اساس اصول بین دولت‌ها و همسایگی استوار باشد. سخنگوی دولت طالبان همچنین ضمن تاکید بر برقراری صلح و ثبات در منطقه افسود اعتماد بین کشورهای همسایه موجب شکوفایی اقتصادی منطقه می شود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بحران اوکراین ضمن مردود دانستن جنگ و تحریم گفت که ایران تمرکز بر راهکار سیاسی در اوکراین را خواستار است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 21 فوریه گذشته با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. پوتین سه روز پس از آن عملیات نظامی که آن را عملیات ویژه خواند علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو کیف با رویاروی نظامی تغییر وضعیت داد. درگیری ها بین روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی پیتر سیارتو وزیر امور خارجه هنگری ضمن تبریک پیروزی حزب حاکم فیدس در انتخابات پارلمانی این کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با هنگری و عملیاتی کردن توافقات دومین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در حوزه‌های مختلف را اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات ویانز گفت با توجه به ابتکارات ایران پیشرفت‌های مهمی در مذاکرات حاصل شده است، اما همچنان برخی موضوعات مهم بین ایران و آمریکا باقی مانده است که از طریق مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا تبادل پیام در مورد آنها ادامه دارد. امیر عبداللهیان همچنین بر جدی بودن ایران برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار در صورت واقع‌بینی طرف آمریکایی تاکید کرد. پیتر سیارتو وزیر امور خارجه هنگری نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن دعوت از همتای ایرانی برای سفر به هنگری تاکید کرد در چارچوب سیاست خارجی دولت هنگری متعهد به توسعه همکاری‌های دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران است. صدر اعظم پاکستان آمریکا را به توطئه برای برکناریش متهم کرده است. به دنبال تحولات سریع سیاسی یکشنبه گذشته در پاکستان که به انحلال پارلمان و کابینه این کشور منجر شد، فعالیت بسیاری از نهادها و سازمانهای وابسته به دولت و پارلمان در حالی از ابهام قرار گرفته است. پس از انحلال پارلمان و کابینه، عمران خان صدارت عظمای پاکستان هم در پاسخ به نامه رئیس جمهور، گلزار احمد رئیس سابق دیوان عالی پاکستان را برای پست صدارت عظمای موقت این کشور معرفی کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با انتشار توییت اعلام کرد که وی به دلیل سیاست خارجی مستقل، استقلال و عدم موافقت با ایجاد پایگاه خارجی در خاک کشورش هدف توطئه آمریکا برای برکناری قرار گرفته است. عمران خان همچنین مردم پاکستان را با وحدت و مبارزه ضد توطئه‌های دشمنان فراخواند. صدر اعظم پاکستان قبلا گفته بود به دلیل مواضعی که در قبال روسیه پس از جنگ اوکراین اتخاذ کرده، از سوی مقامات آمریکایی هشدارهایی دریافت کرده و با همدستی عوامل داخلی به برکناری از قدرت تهدید شده است. رسانه‌های نزدیک به منطقه کردستان عراق از حمله راکتی در نزدیکی یکی از پالایشگاه‌های شمال عراق خبر دادند. رسانه‌های کردی شامگاه چهارشنبه خبر دادند که صدای دو انفجار در شهر خبات واقع در شمال غرب اربیل به گوش رسیده است. شاروال این منطقه به پایگاه خبری شبکه کردستان 24 گفت هنوز مشخص نیست که صدای این انفجارها ناشی از حمله راکتی باشد. در همین حال شبکه روداو گزارش داد که چند راکت کاتیوشا در مرز خبات و گرگست در ولایت اربیل فرود آمده اما تلفاتی نداشته است. احمد نبی بخشدار گرگست در این باره به این شبکه گفت که راکت ها بین گرگست و مرکز شهر خبات برخورد کرده و خساراتی بر جای نگذاشته است. همچنین سازمان مبارزه با تروریسم منطقه کردستان عراق لحظات بعد در بیانیه ضمن تایید حمله خبر داد که سه راکت در نزدیکی پالایشگاه نفت گرگست اربیل برخورد کردند. این سازمان میگوید که راکت‌ها از منطقه حلحمدانیه در ولایت نینوا فایر شدند و هیچ خسارتی در پی این حمله راکتی در نزدیکی پالایشگاه نفت اربیل به بار نیامده است. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
سپاس از همکاران ما در بخش خبر و ممنون از شما دوستان عزیز که هستین در کنار رادیو دری و انشالله که ادامه برنامه کافه صبح را هم مشنوین. بخش دوم کافه صبح تقدیمتان. خب بفرمایید که چرا در ماه مبارک رمضان روحی خیرخواهی بین مردم زیاد میشه؟ سوالی است که امروز در نظر گرفتیم در ادامه موضوع خیرخواهی و شما دوستان عزیز میتونید که برای ما پیامایتون رو روان بکنید در واتساپ و تلگرام و ایمو 2098-935-415-7939 رو داریم، در افغانستان 0794-71-7144 و در ایران هم 3800-226. و اما ستاره خانم از غور گفته که ماه مبارک رمضان روزه هستیم تا تمرین داشته باشیم برای روزها و ماهای دیگر سال، گرچه سختی ها زیاد است اما از خود ما شروع کنیم برای تغییر و برای اینکه خیرخواه مردم شویم و به اونا محبت و نیکی برسانیم.
اگه ما بخوام یک روحی خیرخواهی را در جامعه در بین مردم زنده بکنم و احیا بکنم، همیشه که من توصیه میکنم به مردم کسی که افطار میتن بسیار افطاری ارزش داره، ای که حداقل یک تجمل از افطاری بردارن، دو اسراف بردارن از این افطاری. کار بسیار پسندیده و خدایی است، اما اگه اسراف کردن از این افطاری برداریم و تجمل از سفره ما برداریم بسیار عالی میشه.
خوابی برادر عزیز ما از افطاری دادن یاد کردن و اشاره کردن و ما هم یک چیزی بگویم که قچ قچ و خنده اطفال درون کوچه و کاسکای کوچک روی سینی یا پتنوس و تک تک دروازه‌های همسایه‌ها و تقسیم آش یا شیر برنج یا شوربای نذری دم افطار. این از اون صحنه‌ای است که در نزدیکی افطار افطارهای ماه مبارک رمضان دیده میشه و سابقا البته خیلی بیشتر بود، خیلی بیشتر دیده میشد، اما گفته مردم سال به سال دریغ از پارسال و امسال خب بیخی دیگه بیخی دریغ از پارسال. اما هر چی هست مردم به قدر توان خود در کار خیر افطاری دادن شریک میشن دیگه. درست است دستشان تنگ هست و نادار و ناچار هستن، اما کوشش میکنن یک خیری برسانن در این روزای ماه مبارک رمضان. این خاصیت ماه رمضان است.
یک پیاله چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند،
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
کافسو.
صبح شما بخیر عزیزان. 8:13:35 است و کافه صبح تقدیمتان میکنیم و بخش بعدی برنامه صبح آسمانی.
ماه رمضان بوی خدا دارد،
حس خاصی دارد.
ماه رمضان ماه است، جان است.
رمضان و تجلا و بتفهم
رمضان. خب ششمین روز از ماه مبارک رمضان هست، از شنبه افغانستان شروع شده و در ایران پنجمین روز. انشالله که قبول باشه نمازها و نیازهایتان و روزداریهایتان و خیرخواهیهایتان به مردم که این روزا واقعا نیازمند خیرخواهی شما هستن. و ما در برنامه کافه صبح زیاد گفتیم از مشکلات اقتصادی مردم، از بیکاریهایشان، از دستنگیهایشان، و منم میخوایم زیاد اوقات شما رو تلخ بکنم، اما واقعیت این روزای افغانستان همین هست که مردم واقعا مشکل دارن، خیلی هم مشکل دارن، و شاید ما در طول تاریخ افغانستان این وضعیت نداشته باشیم، یعنی تاریخ شاید این وضعیت بر افغانستان ثبت نکرده باشه، اما ما این روزا خب میبینیم که مردم به اشکال مختلف نیازمندی‌های خودشان ابراز میکنن و میگن که ما نداریم، بیکار هستیم، دست ما تنگ است، سفره ما خالی است، و در این شرایط باید خیلی به داده هم دیگه برسیم. گزارش داریم از شهر کابل.
با سلام مجدد و صبح همه شما شنونده ی عزیز بخیر. من امیدوار هستم که همتون خوب باشین و یک صبح خوش هم آغاز کرده باشین. در این بخش برنامه با شما عزیزان هستم و آمدیم در سرت شهر کابل و در یکی از فروشگاه های عمده مواد خوراکی هستم و خواستیم گفتگویی داشته باشیم در رابطه با نرخ مواد خوراکی در بازار و ای که چه تغییراتی در چند روز با توجه به آمدن ماه مبارک رمضان ایجاد شده. سلام، بسیار زود خوش آمدین شما.
و علیکم السلام، من ابراهیم هستم، دکاندار شهر کابل.
زنده باشین. میشه بگوین که در دکانتون شما چی چیزایی را به فروش میرسانین و نرخ چطور است و چی تغییراتی به میان آمده؟
ما دکان خوراک فروشی داریم، مواد اولیه، مواد خوراکی مردم رو فروش میرسانیم. نرخ نسبت به سابق، نسبت به روزای عادی یک کمکی بلند شده.
بله، خب فکر میکنین مقصر کیست؟ چرا در یک حالت سخت و دشوار قیمت ها هم در بازار بالا میره و به نظرتان حکومت چقدر تانسته که این وضعیت کنترل کنه؟
والا مقصر یکی خود مرزا بسته است، یکی مواد ذخیره که در گدام ها بود رو به خلاص شدن است، و یک تعداد تاجران حتما احتکار میکنن دیگه. مقصر شرایط است، حکومت هم در کنترل نرخ و نواب دست فانه ناکام بوده.
بله، خب رفت و آمد مشتریات چطور است به فروشگاه شما به خاطر خرید مواد غذایی؟ زیاد مردم به خرید میآیند یا هم کمتر؟
مشتریات زیاد است در این شب و روز، به خاطر که مردم سراسیمه وارخطا هستند که یک مقدار موادی هم که در کدام ها در دکانه هست خلاص میشه به قدی و گرسنگی مواجه نشن، از او خاطر مردم هجوم آوردن. زیاد است مشتری ها، دلیلش هم ترس از گرسنگی است.
بله، خب خود شما چه علاقه به این داریم که دست خیر داشته باشین با مردم و به عنوان یک فروشنده مراعات کنیم با افرادی که نیازمند هستن یا هم توانایی کمتر دارن به خاطر خرید مواد غذایی و همراهشان یاری برسانیم؟ یعنی در کل فکر میکنین چقدر خوب است که همه فروشنده ها و در مجموع تجارای ما در این زمینه توجه داشته باشن؟
بسیار خوب است که ما با مردم مراد بکنن، بسیار موضوع خوب است، ولی مشکل از تجارای کلان است. تجارای دکانای پرچون فروش که خریداری میکنن، از تجارای کلان هم در فروش خریداری میکنن، اوها باید مراد بکنن. این دکانای پرچون فروش چیز به توانشان نیست، هرچی که از تجار میخرن 10% فایده میندازن سر مردم میفروشن. و بسیار خوب است که کنترل باشه، این به توانای دولت است. دولت میتونه که از طریق اتاقای تجارت صنایع توسط فشار آوردن سر تجارای هم در فروش قیمت ها را کنترل کنه، که متاسفانه یک توانایی در حکومت افغانستان نبوده.
بله، موفق باشین. تشکر میکنم از شما و صبح خوش برتون آرزو دارم.
تشکر میکنم.
زنده باشین. از شما هم تشکر شنوندای عزیز که ما را همراهی کردین در بخش برنامه کافه صبح. امیدوار هستم که باز هم کافه صبح شنونده باشین و خدا نگهدارتون.
ممنون از همکار با خانم نوروزی که دو تا گفتگو گزارش داشتن امروز از شهر کابل. و ای برادر عزیز دکاندار چقدر خوب گفت که من فقط 10%، یعنی پرچون فروش ها فقط 10% سود خود میگیرن از موادی که از تاجرها میخرن و به مردم میدن. اگه همین 10% باشه، 10% باشه، خیلی خوب است، خیلی منصفانه است. انشالله که این روحیه با انصافی را که دارن دکاندار ادامه داشته باشه. اما در این روزهای سخت افغانستان و در این شرایط بسیار ناگوار اقتصادی، در ماه مبارک رمضان هم که هستیم، این فرصت خیلی خوبی است که به داد هم دیگه برسیم و دست هم دیگه رو بگیریم. اگر ماه مبارک رمضان دست هم دیگه رو نگیریم و به داد هم دیگه نرسیم و در این شرایط سختی کار نکنیم، پس کی قرار است ما این کار رو بکنیم؟ انشالله که بیشتر از گذشته ما دل هم دیگه رو شاد بسازیم و حال هم دیگه رو بفهمیم. ماه مبارک رمضان است. قبول باشه روزداریهایتان و مبارک باشه ماهتان.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورم، قلبم توی بغزم بنی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورم، از لحظه های بی تو میترسم، لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گره یه ترین جای صدای من شد، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم تو گره یه ترین جای صدای من شد، من هست
شب این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من.
صبحتان بخیر باشه مردم عزیز و شنوندای مهربان و نازنین برنامه کاف از صبح. خیرخواهی صحبت ما هست، در طول هفته بود یعنی و امروز که آخرین روزش هست، از خیرخواهی ها در ماه مبارک رمضان با هم صحبت کردیم. چرا در این ماه زیبا خیرخواهی های مردم زیاد میشه؟ از کی بخوانیم پیام بخوانیم؟ از یعقوب جان از کراخ گفته که رویه خیرخواهی را در بین خانواده های خود بیدار کنیم و با خیر خواستن درباره دیگران، با کمک رساندن به مردم و با پاک کردن اشک دیگران. چقدر توصیه خوب داشته برادر عزیز ما از کروخ، ای که در خانواده یاد بتیم به همدیگه ای که در نسبت به دیگران خیرخواه باشیم.
امی روحیه خیرخواهی در ماه مبارک رمضان میتونه کل سال داشته باشیم. چرا؟ چون ماه مبارک رمضان ماه تمرین، ماه ورزش وجود انسان است. وقتی که انسان یک ماه بتونه خودش خیرخواه جلوه بده، بتونه نسبت به دیگران خوبی برسانه، این تمرین میشه برای انسان. پس قطعا این تمرین میتونه در کل ماه ای سال غیر از ماه مبارک رمضان هم اجرا بکنه و به منصه ظهور بگذاره.
جمیل جان از مزار گفته که وضعیت مردمه که میبینم، ماه مبارک رمضانه که میبینم، روزداریای مردمه که میبینم، روزداریای مردمه که میبینم، نمیتونم خیرخواهی مردم نباشم. همین حال وقت خیرخواهی است. هشت و 24 دقیقه و 40 ثانیه است و استاد عظیمی آماده هستند که تقدیمتان بکنن گفتایشانه. استاد بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. امیدوار هستم صبح همه شما دوستان بخیر باشه و روزه را هم به خوبی و خوشی سپری کنند. دوستان چگونه بدانیم که خیرخواه هستیم یا نه و چگونه ثابت بسازیم برای خود حداقل که ما انسان خیرخواه هستیم یا خیر؟ ما تصور میکنم که خیرخواهی و نیات نیک و بر مردم کمک کردن، بر مردم خیر مردم را خواستن یا در کل انسان خیر بودن، کمک کننده بودن، نشانه ها و علائم بارز و اشکار داره. یعنی انسان خودش میفهمه که کارش چگونه است، کارش چی چیزی را به دنبال داره، چی چیزی را. اما ما از نظر روانشناختی اگر بگویم، انسان خیرخواه کسی است که اولویت های خود را در نظر گرفته و بعد از تشخیص و دقت روی اولویت ها و دنبال برنامه های خیرخواهانی خود بپردازد. مثلا یک ضرب المثل مشهور است که میگه چراغی که در خانه می سوزه و مسجد نباید بسوزه. یعنی انسان نیکو و انسان خوب، انسان سالم، انسان با درک، انسان با خرد اولویت های خود را می دانه، می فهمه. یا بگویم که به نظر من انسان خیرخواه کسی است که اول شکم اولادای خود را پر کرده، بعد به اولاد همسایه همچنان خیرخواهی کنه. اول نسبت به همسر خود رفتار و اخلاق نیکو روا بدارد، بعد بره به بیرون و به مردم و به اجتماع از اخلاق نیکو، از همسرداری خوب و امثال و موارد لاف و پتاق بزنه. متاسفانه یک عده انسان ها است، یک عده افراد و اشخاص است که خودش به نام یک انسان خیر مشهور است، اما وقتی که از همسرش میپرسی، وقتی که از فرزندش میپرسی، بعد متوجه میشی و میبینی که نسبت به اولادها آنچنان دقیق نیست، آنچنان مهربان نیست، آنچنان خیرخواه نیست. پس خوب است که اولویت های خود را تشخیص کنه، یعنی اول شکم خود را پر کنه، اول به سلامتی خودش برسه، اول به نزدیکانش برسه، اول به اعضای خانوادیش برسه، بعد بره به دیگران کمک و یاری کنه، به دیگران همکاری کنه، به مشکلات دیگران برسه. اما اگر شکم خودش گرسنه است و مشکلات گوناگون خود داره و بعد میره به خاطر خود کمبینی که داره، یا مثلا شخصیت قربانی که داره، یا شخصیت اجتماعگرای که داره، یا مرکزگریزی که است، اینا همه از نظر روانشناسی استراتژی است که به این افراد به کار گرفته میشه. یعنی کسی که خود را، عزیزان خود را و یا هم خود را و نیازهای خود را و نیازهای عزیزان خود را دقت نمیکنه و به همیشه شنیدک خیرخواهی و شنیدک به مردم کمک و شنیدک بر مردم پرداختن و کل عمر خود، کل روز خود به خدمت مردم و به خدمت به خصوص افرادی که سوء استفاده میکنه، افرادی که منافق است و ایرم سوء استفاده میکنه و ایرم میره به خدمت اونا میپردازه، این نه تنهایی که به نظر ما خیرخواهی نمیشه، بلکه میشه که مشکل و مریضی و بدبختی و شقاوت همچنان باشه. انسان‌های خیرخواه اگر می‌خواهد بدانه که چگونه خیرخواست، همیشه در پدیده‌ها جنبه‌های مثبت را ببینند و با اطرافیان خود ارتباطات خوب داشته باشد. با این شیوه و با این سبک ما می‌تانیم که بفهمیم و بدانیم که ما خیرخواه، مهربان و انسان خوب هستیم یا خیر.
سپاس از استاد عظیمی بزرگوار، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل و کارشناس درجه یک برنامه کافه صبح. ممنون از مهربانی و لطف و همراهی شما دوستان عزیز. این هفته درباره خیرخواهی گفتیم و امروز اصلا سوال ما بود که چرا در ماه مبارک رمضان خیرخواهی ما زیاد میشه. در روزهای گذشته هم از جنبه‌های مختلف، از زاویه‌های مختلف به موضوع پرداختیم. اما هفته بعد چی میگیم؟ هفته بعد از خیر و برکت در کار و زندگی با هم صحبت میکنیم و شنبه سوال ما این است که چقدر فکر میکنین که زندگیتان با برکت است؟ انشالله که برکت به خدای مهربان به زندگی هایتان، به زندگی های من و تا شنبه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپاریم. خوش باشین، بدرود.
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته کاوش در خدمت شما هستیم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته شرکت کلور پارس را خدمت شما معرفی کردیم و گفتیم که یکی از شرکت‌های دانش بنیان در ایران هست.
است. در برنامه امروز می‌خواهیم محصولات شرکت کلورپارس را خدمت شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. شرکت دانش بنیان کلورپارس در سال 1366 توسط وزارت نیرو برای تامین کلور شرکت‌های آب و فاضلاب در شهرستان تبریز ایران تأسیس شد. محصولات تولیدی شرکت کلورپارس شامل آب اکسیژنه، کلور مایع، پرکلورین، اسید کلوریدریک، سود پرک، سود مایع، هیدروژن، آب ژاول، کلوروفریک و پارافین کلور می باشد. آب اکسیژنه یا همان پروکسید هیدروژن ماده است با خصوصیت و کاربردهای متفاوت که در صنایع کاغذسازی، بهداشتی، دارویی، رنگ و صنایع مختلف دیگر کاربرد دارد. علت گستردگی کاربرد آن در صنایع مختلف مربوط به خواص ویژه آن و غلظت‌های متفاوت این ماده می باشد. این ماده شیمیایی در داخل کشور ایران با گریدهای صنعتی و غذایی مختلف با درجه خلوص 30% الی 70% به کار برده می شود. کلور مایع که دیگر محصول تولیدی این شرکت است به شکل نمک‌های کلوری در طبیعت و بدن انسان وجود دارد. کلور در دما و فشار عادی گازی زرد رنگ و متمایل به سبز و دارای بوی سوزش‌آور و تحریک کننده و از نظر شیمیایی نیز بسیار فعال بوده و در طبیعت به صورت ترکیب با عناصر دیگر یافت می شود. کلور به عنوان بخشی از نمک‌های طعام و ترکیبات دیگر به مقدار زیادی در طبیعت و لزوماً در بدن بیشتر جانداران وجود دارد. این محصول به عنوان عامل گندزدا در صنعت آب و فاضلاب، سفید کننده در صنعت نساجی، عامل اکسیداسیون در واکنش‌های شیمیایی و ضمناً در فرایند تولید بیش از 30,000 ماده شیمیایی کاربرد دارد. کلور مایع در کپسول‌های مخصوص 50 و 800 کیلویی تحت 7 اتمسفر فشار عرضه می‌شود. پرکلورین دیگر محصول شرکت کلورپارس به شمار می‌رود. پرکلورین اکسنده قوی است و هنگام کار کردن با آن باید نکات ایمنی مورد توجه قرار بگیرد. در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم خورشید، شعله، جرقه، منابع حرارتی، مواد آتشزا، مواد خورنده و اکسید کننده و احیا کننده، مواد آلی و سوخت‌های فسیلی نگهداری شود. پرکلورین در دو نوع پودری و گرانول به بازار عرضه می شود. پرکلورین بهترین و در دسترس ترین و ارزان ترین گندزدای آب به خصوص برای شرایط اضطراری و کنترل اپیدمی های قابل انتقال از طریق آب بوده و مصرف زیاد آن توسط آب نشان دهنده آلودگی شدید آب می باشد. از کاربردهای پرکلورین می توان با ضد باکتری و ضد بو، تصفیه آب‌های آشامیدنی، گندزدایی و ضد عفونی کننده آب استخرها، ضد قارچ، سفید کننده کاغذ و منسوجات اشاره کرد. اسید کلوریدریک با نام صنعتی جوهر نمک از دیگر محصولات تولیدی این شرکت است. کلورید هیدروژن گازی بیرنگ با بوی تند و با طعم اسیدی است و از هوا سنگین تر می باشد. این ماده به آسانی به مایع تبدیل شده و ایجاد یک مایع بیرنگ را می نماید. این ماده با فلزات و اکسیدهای فلزی و هیدروکسید آنها ترکیب می شود. گاز کلورید هیدروژن در صورتی که در آب حل شود، اسید کلوریدریک نامیده می شود. هیدروکلوریک اسید به طور طبیعی در اسید معده یافت می شود. پی اچ این اسید بین 0 تا 2 می باشد. برداشتن رسوب بویلرها، کاهش سنگ معدنها، تمیزکاری فلزات و فرایند اسیدی کردن از کاربردهای این محصول می باشد. سود پرک با نام شیمیایی هیدروکسید سدیم و با نام صنعتی سود سوزاور یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت کلورپارس است. این ماده به آسانی میتواند رطوبت هوا را جذب نماید و به همین دلیل باید هنگام حمل و نقل تحت پوشش‌های حفاظتی لازم قرار گیرد.
این ترکیب در تماس با پوست دارای اثر خورندگی است و برای جلوگیری از اثرات سوزانندگی آن هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد. سود پرک کاربرد فراوانی در صنعت نفت و گاز، نظامی، صنایعی که با عوامل بیماریزا مواجه می شوند و صنعت پلیمر دارد. لذا به عنوان چربی بر استفاده می شود. همچنین در کاغذ سازی، صنعت شوینده ها و صابون، تصفیه روغن های خوراکی و مانند اینها کاربرد دارد. هیدروژن H2 سبکترین عنصر در جهان است و بیش از دیگر عنصرها میتوان آن را به صورت آزاد در طبیعت پیدا کرد. میتوان گفت نزدیک به 75% از جرم جهان از هیدروژن ساخته شده است. برخی جرم های آسمانی ماننده کتوله سفید یا ستاره های نوترونی از حالت پلاسمای هیدروژن ساخته شدند، ولی در طبیعت روی زمین به سختی میتوان تک اتم هیدروژن را پیدا کرد. این گاز در فرایند تولید روغن نباتی، تولید الکل و خالص‌سازی فلزات به کار می‌رود و به روش الکترولیز آب تولید می‌گردد. آب ژاول با نام شیمیایی هیپوکلوریت سدیم از دیگر تولیدات شرکت کلور پارس است. آب ژاول که در فارسی به آن مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته می شود، محلول است که برای گند زدایی، سفید کردن و بوزدایی به کار می رود. رنگ آب ژاول نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است. مزیت آن این است که خاصیت ضد عفونی کننده نیز دارد، زیرا یک سفید کننده کلوردار است. افزودن مقدار کمی پربورات به آب ژاول، قدرت سفید کنندگی آن را افزایش می دهد. البته باید توجه داشت که محلول هیپوکلوریت سدیم ناپایدار است و در مجاورت نور و گرما تجزیه شده و اکسیژن آزاد می کند و در نتیجه از شدت عمل آن کاسته می شود. لذا باید آن را در ظروف مات و دور از گرما نگهداری کرد. از این محلول در بیرنگ کردن الیاف پارچه، کاغذ، ضد عفونی آب استخرها، ضد قارچ و ضد میکروب استفاده می شود. پارافین کلوره دیگر محصول تولیدی این شرکت بوده و در روغن‌های روان کننده و روغن‌های صنعتی مانند روغن‌هایی که در غلتک‌ها، برشکاری و نقشه‌کشی تولید مواد نسوز، تولید فیلم‌های PVC، تولید چرم مصنوعی، صنایع لاستیک، روکش کابل‌ها، تولید لوله‌های PVC قابل انعطاف و تولید رنگ‌های دریایی کاربرد دارد. پارافین کلوره به عنوان مکمل در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و جزء کالاهای واسطه‌ای محسوب می‌شود. خب دوستان عزیز و ارجمند، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا به پایان می‌بریم. در برنامه امروز شرکت دانش بنیان کلور پارس را خدمت شما معرفی کردیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. راه اندازی پیشتازی رشته نانو فناوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران. با گزارش اسنا، دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد با توجه به امکانات، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و اعضای هیئت علمی درخواست تأسیس رشته نانو فناوری پزشکی و به استناد رأی صادره در 284مین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با راه اندازی این رشته در مقطع دکتری تخصصی در این دانشگاه موافقت شد. دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از سال تحصیلی 1401 در رشته نانو فناوری پزشکی با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو برای 1 دوره دانشجو پذیرش می‌کند. رشته نانو فناوری پزشکی رشته چند حیطه‌ای و موضوعی بین رشته است که از تلفیق علوم مختلف مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، داروسازی و پزشکی با یکدیگر با وجود آمده و دانش آموختگان آن در سطوح مولکولی و اتمی و موضوعاتی نظیر روش‌های نوین سریع و دقیق تشخیص بیماری‌ها و ویژه بیماری‌های سبل‌العلاج، داروهای هوشمند، بافت‌های مصنوعی، تجهیزات پزشکی در سطح نانو مانند نانو ربات‌ها و نظایر آن می‌پردازد و از این طریق کیفیت زندگی انسان را بهبود می‌بخشد. و هوشمندسازی گلخانه ها و منازل با سامانه دانش بنیان. یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس در ایران، سامانه های هوشمندسازی و مدیریت از راه دور برای گلخانه ها، تونل ها و کانال های مخابراتی را طراحی و عرضه کرده است. با گزارش ایسنا، سید مرتضی شهرائینی مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه ما موفق به طراحی و تولید سامانه های هوشمندسازی و مدیریت از راه دور شدیم گفت این سامانه ها برای کنترل هوشمند و از راه دور مورد استفاده قرار می گیرند و این سامانه شامل گلخانه هوشمند است که باعث بهینه و خودکارسازی کشت محصولات شده و تحول خوبی در کشاورزی به وجود می آورد. شهرائینی با بیان اینکه این گلخانه های هوشمند مجهز به فناوری های مدرن سنسور و ارتباطات هستند، اظهار کرد این سامانه قادر است اطلاعات را از محیط اطراف محصولات دریافت و پردازش کند و کاربر از راه دور و با کمک گوشی یا تبلت اقدام به کنترل و تنظیم گلخانه خواهد کرد و استفاده بهینه از نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری بیش از 40% نسبت به گلخانه‌های سنتی، جلوگیری از هدر رفتن مصرف انرژی در کنترل و نظارت از راه دور و سیستم ایمنی بالا را از جمله ویژگی‌های این سامانه نام برد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. لحظات خوب و خوشی در انتظار همه شما باشه و خدا نگهدار.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
خدای جهان آفرین، ای خدای زیبا آفرین، تو هستی داناترین و تواناترین. شروع هر کاری
با نام تو می شود بهترین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به کودکان روی زمین، سلامی به زیبای گلهای بهاری، با تو طفل ناز افغان زمین، جور باشی و سلامت، کودک شهرنشین یا قریه نشین. خدایا شکرت که باز هم تانستیم در یک روز خوب خدا از جای بخیزیم و با آفتاب زیبا سلام کنیم. خوب و خوش که هستین. آرزوی ما سلامتی یکی که شما قندولک هاست. دوستای قندم، همه که مثل هر روز شاداب و سرحال منتظر شنیدن برنامه‌تان هستین، جای شکر داره. راستی با پدر جنا و مادر جنا هم که همراه طفلای نازشان صدای ما رو میشنون میگیم سلام، روز نمازیتان قبول باشه، از شما قندیلکام قبول باشه، خصوصا قرآن خواندنهایتان و دعاهای قشنگتان. پروردگارا بخشنده پاک، سازنده جان از گوهر خاک، ما را نیرومند در جان و تن کن، دلهای ما را شاد و روشن کن، از راز خوبی دانایی من بخش، در تاریکی ها بینایی من بخش. نازنینا، خدای مهربان بر همه کسایی که دی ماه خوب خدا به دنبال کارهای نیک و خدا پسندانه باشند بهترین پاداشا رو میبخشه. خوش به حال او طفلایی که صبح خدا با کار خوب شروع میکنن. عزیزم، برنامه خودتان تنها نمانین، پیامکای شما برنامه خودتان زیباتر میکنه و ما رو خوشحالتر. ای که از طریق پیامک احوال سلامتی تنبامو میگین ما بسیار خوش میشیم. ای که شما قندولکا همیشه جور باشین و خندان و شاداب آرزوی قلبی ماست. شماره ما 3-3-0-8-2-2-6 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. همین دقیقه که برنامه خودتان را گوش میکنین، با کمک گرفتن از کلانترهای خوبتان پیامکتان را بر ما روان کنین. خب قنده خاله، میدونیم که ما هر روز در برنامه یک بخش نمایشی داریم، ماجرایی در یک خانه اتفاق میفته و دو تا بچه هم در او خانه هستن، احمد و رضا. رضا بیادر کلانتر است و امسال مثل کلانتر ها روزه میگیره و به سن تکلیف رسیده، اما احمد جان خوریز است. آماده هستیم که بریم و ماجرای امروزشان رو بشنویم؟ خب شما را منتظر نمیمانیم، ای شما و ای هم نمایش امروز.
گشنه نشدی؟
نه، تو گشنه چده؟
البته تو قدرم زیاد نه، یک ذره ککم تو یک ذره گشنه شدم.
خب خیر است احمد جان، آدم روزدار هم گشنه میشه هم تشنه.
فقط راستش بخوای خیلی بی حوصله شدم، حوصله هیچ کاری رو ندارم.
خب بیادر قندم، تو خود کار خاصی نداری، قرار استراحت کن.
رضا تو بی حوصله نشدی؟
خب چرا، من بی حوصله شدم ولی کوشش میکنم که زیاد به چیزا فکر نکنم. خودت هم زیاد به چیزا فکر نکن احمد جان، یه قسم خود سرگرم کن.
اصلا حوصله رسامی رو ندارم، اگه نه که میرفتم یک زد رسامی میکردم.
رضا جان، رضا بچه.
بله مادر جان، انانی میایم. من برام ببینم که مادر جان